وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بل إلى أبد الآبدين. گفتیم که در بحث اصول، در بحث اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی الان محل بحثمونه. عرض می شود خدمت شما، اجرای اصالت البراءه از مقدار زائد علی الاقل منوط به انحلال علم اجباری، منوط به انحلال علم اجباری. این بحثی راجع به انحلال باید بکنیم. خب و اگر منحل نشد، باز یه بیاناتی هست برای رجوع فقط به براءت شرعیه. بلازه بعضی قائلن که به انحلال در کار نیست و اصالت البراءه هم عقلیش جاری نیست، ولی با یه بیانی گفتن که براءتش نقلیه و شرعیه جاریه بدون اینکه انحلال باشه. علم اجمالی هم منحل نمیشه. این آخوند فرموده یه از هرمن کلمات المحقق ناینی تجه از منطور کدام یه بیانی داره. خب پس بحث اول ما راجع به انحلال، انحلال براش انقسامی گفته شده. ثالثا انحلال، انحلال حقیقیه و آخرا انحلال حکمی. اما انحلال حقیقی، فاول خب ذهن انسان میاد به سراغ انحلال حقیقی. انحلال حقیقی در کجاست؟ در خود حکم شرعه، در حکم شرع، نه در حکم عقل، یعنی در تنجز. در خود حکم شرع مثلا وجوبیست متعلق به صلات، صلات ده جزش مسلمه، جز یازدهمش مشکوکه. قالوا خوب، آیا انحلال هست در حکم شرع؟ یعنی بگوییم علم اجمالی که داریم، علم اجمالی که داریم به عرض کنم به خدمت باستاس شما، به یک وجوب صلاتی متردد بین ده جز و یا ده جز دیگه، این علم اجمالی حقیقتا منحله، منحل میشه به یک علم تفصیلی و شک بدلی. یعنی دو لنگه همیشه باید در علم اجمالی دو لنگه داشته باشیم که بین دو لنگه چه کار به تردید باشه، یا این یا اون. تمام علم اجمالی به اینه. اگر یه طرف علم تفصیلی پیدا کردیم، خود دیگه تردید از بین میره، وقت اون طرف چه میشه؟ شبه بدلی میشه، چون لنگه دوم لنگه نداره دیگه. علم اجمالی خود به خود میرم به اینه. میگن انحلال حقیقی، این انحلال حقیقی رو عرض میشود. خب اگه بخواهیم بیان بکنیم، بیانش کسی که ظاهر از کلماتش این انحلال حقیقی است، محقق عراقیه، آغازیا ظاهر کلامشون انحلال حقیقیه در خود حکم شرع در موارد اقل داشته. به این بیان که عرض کنم به خدمت باسعات شما، فرموده که وجوب الصلات همه وجوب الصلات، سنخش متفاوت نیست. یعنی دیگه علم اجمالی ما رو مردد نمی کنه بین دو حکم، یه حکمه که نمیدون یقین داریم تا در جز را گرفته و نمیدونیم آیا به جز یازدهم هم رسیده یا نرسیده. خود همین تقریرش که می کنیم در حکم واحد که شمولش از برای ده جز معلوم و برای جز یازدهم مشکوک، خود یه به همین بیان که وقتی بیان می کنیم دیگه علم اجمالی خود به خود وجود نداره، چون نمیتونیم بگیم ده جز را تردید داریم، چون ده جز وجوبشون مسلمه. این وجوب این ده تا را گرفته مسلمه، جز یازدهمی گرفته یعنی گرفته مشکوکه. پس این چیه؟ یه همون انحلال. پس نتیجتا به حسب واقع علم اجمالی نداریم، یه یقین تفصیلی داریم نسبت به این در جز و یه شک بعدی هم داریم نسبت به شمول وجود برای جزء یازدهم. پس از اول تقریر علم اجمالی تقریر غلطیه در موارد اقل و اکثر. مثال هم میزند میفرماید مثل اینکه یک کسی خطی بکشه، خطی کشیده اوورده تا این نقطه یقین دار، نمیدونیم تا نقطه بعدی رسید یا نرسید. خب این معلومه که اووردنش تا اینجا یقینیست، اون بقیهش مشکوک و علم اجمالی هم دیگه نیست. این یکی معلوم به تفسیر اینجا تا اینجاش، ظاهرش مشکوکه به شک بدوی. خب این مثال هم میزنه به اینو عرض کنم به خدمت شما و لحاظا این بیان ایشونه. جوابی که داده شده است از این است که عرض کنم به خدمت باسات شما در مورد خط، یعنی میخواستن جواب دادن به این که این قیاس محل فارقه، قیاس محل فارقه با خط، برای اینکه خط کشیدن خطی که آدم میکشه به تدریجه، به تدریجه میره جلو میره جلو میره تا یه مقدار رسید. خب این مقدار یقینیه، ما باقی شکیم. اما در مورد احکام شرعیه اینطور نیست، دفعیه نمیدونیم دفعتا واحد وقتی جعل میشه خود. خب اینطور تدریجی نیست مثل خطی که بکشیم، دفعتا مثل یه موری که بزنیم رو کاغذ، نمیدونیم مهر بزرگی بود یا مهر کوچکی بود، اما دفعتنه دفعتنه دفعتن این حکم واحد که جعل شد، نمیدونیم 9 جزوه گرفت یا در همون دفعه 10 جزوه گرفت. بنابراین این تردید هست در این که، یعنی این تردید وجود داره که آیا این جعل 10 جزئی بود یا جعل 11 جزئی بود. نمیتونیم بگیم این جعل رفت تا جزء ده، نمیدونیم ادامه داد جعلش تا جزء 11. خب در امور تدریجی است و حالا که جعل از امور نفعیه است و گفتن اگر میخواهید مثال صحیحی برش بزنید، مثالش عبارت است از این که این خط مثل یه مهری باشه که نمیدونیم مهر بزرگی بود یا مهر کوچکی بود که هرجی میزنیمش رو کاغذ دفعتا واحد نقش میگیره. درستو مهره که زدیم به کاغذ دفعتا نمیدونیم چیز بزرگی نقش گره یا مهر کوچکتری بود چیز کوچکتری. نه اینا دیگه متباینه، نمیتونیم بگیم که اینجا تردیدی در کار نیست، مقدارش یقینیه، مقدار مابقیش مشکوکه. نه، چرا؟ چون از اول دفعتا واحده به وجود میاد و تردید است در این کلیمی که به وجود آمد اقل بود یا اکثر بود، کوچکتر بود یا بزرگتر بود. پس تردید هست، عرض شود به خدمت شما و اینطور دوام داده شده. پس علای همین بیان محقق عراقی، این هم بالاخره بحثش هم بعدا ادامه میشه، پس با این بیان کار ما به جایی نمیرسه. بیان دیگر بله، ببینید که آیا می شود تقریر کرد دوران بین الاقل و الاکثر را به صورت علم اجمالی یا اینکه انحلال درسته. محقق ناینی جز مخالفینه و ظاهرا در درس‌های قبل هم این شرط دادیم که محقق ناینی میگه امکان نداره انحلال، برای چه؟ برای اینکه اینجا انحلال علم اجمالی شما بین الاقل و الاکثر این با یه علم تفصیلی که از بیرون بیاد خونیست، میخواید بگوید یه علم تفصیلی از درونش میجوشه، از درون خودش. خب این علم تفصیلی که مقوم ذات شیعه چطور ممکنه موجب انحلالش بشه؟ یعنی چیزی که مقوم ذاته موجب هدم ذاتش بشه، این محاله. مقوم الشيء لا يكون هادما له، عقلا اصلا محاله این انحلال. بعد هم میاد شرح میده درباره میفرماید این علم اجمالی ما علم اجمالی به وجوب اقل یا وجوب اکثر. اگر که اقل باشه مورد بحث ما جایی است که این عقل مأخوذ لابش است، لابش است نسبت به جزء زائد، جزء مشبوه. لابش است یعنی چه؟ یعنی علی سبیل الاطلاق. خب علی سبیل یعنی چه؟ یعنی پس یک طرف احتمال ما این است که عقل واجب شده باشد علی سبیل الاطلاق و لابش است نسبت به اون جزء مشکوک فی. خب این یکی. احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم تعلق وجود به اکثر. اگر وجود به اکثر تعلق گرفته پس به عقل هم تعلق گرفته در ضمنش، اما علاوه تقیید، علاوه تقیید و به شرط شی، به شرط شی نسبت به جزء مشکوک کنفی. و یدور الام بین این که این عقل مأخوذ باشد به نحو لا به شرط یا به شرط شی، و این شرط قرص به نحو الاطلاق او به نحو تقیید. این تحلیل شک ماست. وقت می فرماید ما در اینجا در هر علم اجمالی یه علمی به جامع داریم و دو تا شک هم داریم در خصوصیات. خب اینجا الان علم اجمالی ما به چیه؟ به جامعی که داریم. جامع ما همون عقله. عقل این علم اجمالی مصبه. خب هر علم اجمالی می فرماید علم تفصیلی به جامع در ضمنش هست. دوران بین المتباینین هم که شما می دید یا این کاسه نجسه یا او کاسه، علم اجمالی به جامع داری، علم تفصیلی به جامع داری. یعنی که جامعه بین اما نجسه بهش یقین نداری، آیا موجب انحلاله؟ که موجب انحلال نمیشه. ولیکن این علم اجمالی، علم تفصیلی که ما الان به عقل داریم به نحو جامع بین الاطلاق و تقییده. او دوتا چیزی که شک درشون داشتیم، دوتا خصوصیت، یکیشون اطلاق بود یکیشون تقیید. جامع بین الاطلاق و تقیید چیه که ما بهش علم تفصیلی داریم؟ اهماله، مهمل است. همیشه اونی که تقسیم میشه به مطلق و مقید چیه؟ قضیه مهمل است. پس ما این علم تفصیلی که داریم به وجوب الاقل علی نحو قضیه مهمله که جامع بین المطلقه و المقیده. خب میگه فشما فراموش نکنید که علم تفصیلی ما در حد اهماله نسبت به وجوب عقل. خب اون وقت علم تفصیلی همیشه او جایی که منحل میکنه باید قائم باشه علی احدی الخصوصیتین. ببینید مثلا یا این کاسه نجسه یا او کاسه، چه علم تفصیلی اینو منحل میکنه؟ علم تفصیلی به این کاسه. اگر نسبت به کاسه شرقی به خصوصه علم تفصیلی پیدا کردیم، علم اجمالی منحل میشه. اما علم تفصیلی به خود جامعه منحل میکنه علم اجمالی را؟ او معنیش این است که مقوم میشه حادمش باشه. میگه در ما نحن فی این علم تفصیلی که داریم علم تفصیلی به جامعه که وجوب العقل علی نحو المهمله، این به درد نمیخوره، این مقوم خود علم اجمالیه. اما طرفین شک ما که اطلاق و تقییده، فعلم تفصیلی بهش نداریم، مشکوکه. هم اطلاق مشکوکه، مشکوکن فیه، و هم تقیید و علم تفصیلی هم بهش نداریم. پر وجوب العقل علا نحو اطلاق مشکوک و علا نحو تقیید هم مشکوکن فیه. علم تفصیلی در حد چیه؟ در حد جامعه که وجوب العقل به نحو قضیه مهمله است. اون که دیگه فایده نداره، او خود مقدم علم اجمالی است، خودش موجب انهدامش هم بشه؟ نه، موجب انهدام نیست. اگر یک وقتی بتوانید علم تفصیلی تقریر بکنید نسبت به اطلاق و یا تقیید که طرفین مثلا علم اجمالی هستند، دو طرفش هم یعنی دو خصوصیت مشکوک کنید، ای علم تفصیلی روی یکی ای دوتا دونستید درست بکنید، اون وقت موجب انحلال میشه. و حالا کم که چیزی ندارید شما، دو طرف مشکوکتون که اطلاق و تقییده اینا خارجن از دایره و مشکوکن فیها. پس این علم اجمالی ما به قوت خودش باقیه، به هیچ وجه هم نمیرم به و سر جاش هست. عرض شود به خدمت با ساعت شما این فرمایش محقق ناینی و این هم درسته. پس بنابراین عرض شود به خدمت با ساعت شما اگر مدعای ما انحلال حقیقی باشه در حکم شرع، ایراد محقق نائینی مثل یک مثلا عامل خیلی قوی، یک حیوان درنده شکارچی بسیار قوی میاد بالا سرش و میگی یادش رو از بینش میبره، نمیگذارد این انحلال را به صورت حقیقی ما تقریر بکنیم. اشکال نائینی بسیار اشکال قوی، پس ما انحلال حقیقی نمیتونیم، چون اگر به بیان آغازی ها بود خود جوابش داد، بدون اون بیانم که بخواییم تقریرش بکنیم مواجه با اشکال نائینی میشویم. اشکال نائینی اشکال درستیه، توجه فرمودید. پس ما یک علم تفصیلی که پیدا میکنیم به وجوب العقل به نحو قضیه مهمله است، الجامع بین الاطلاق و التقیق. خب این مقوم خود علم اجمالیه، مقوم ذاتشه. طرفین شکش دوتا خصوصیت اطلاق و تقییده که همچنان محل شک و ما هیچ علمی بهشون تعلق نداره. این علم شده. پس گفتیم که ما باید از انحلال حقیقی دست بکشیم، بریم به سراغ انحلال حکمی که محقق خویی بیان کرده. اون انحلالی را که محقق خویی بیان کرد به نحو حکمیه، و ایشو قبول داره که انحلال حقیقی هم نداریم. اما حکمی یعنی که حکمی یعنی این که چون ما قائلیم به مسلک اقتضا، قائلیم به مسلک اقتضا، خود علم اجمالی رو به تنهایی کافی برای تنجیز نمیدانیم. متمم تنجیزش تعارض اصوله. اگر یک وقتی اصول در اطرافش تعارض نکردن، علم اجمالی منحل نخواهد شد، علم اجمالی منجز نخواهد شد. وقت میفهمن ما نحن فی اینطوره، برای اینکه ما علم اجمالی داریم به وجوب عقل علی سبیل الاجمال قبول، اما این دو طرفش چیه؟ یکی اطلاقه و دیگری تقیید. خب حالا من اصالت البلاغه رجوع به سراغ اصالت البلاغه، هر دو مشکوک هم، هر دو که مشکوک شدن میخواییم رجوع بکنیم به اصالت البلاغه. میبینیم اصالت البلاغه در طرف تقیید اقتضای جریان داره، چون کلفت زاید است، تقیید کلفت زاید است. و یجری فیه تجری فیه اصالت البلاغه. اما اطلاق چه؟ اطلاق به معنی آزاد بودنه، به معنی لام شرطیته. لام شرطیت و امتنانی وجودش میشه این هم مجرای اصالت البلاغه باشه. بگیم اصلا شرط داریم که آزادیم، آزاد نیستیم، اصالت البلاغه جاری کنیم، بگیم انشاءالله آزاد نیستیم، با خلاف امتنانه، چیز غلطیه. پس اطلاق اقتضای جریان اصالت البلاغه نداره. وقتی که نداش، اصالت البلاغه در طرف تقیید جاری میشود بدون مهاره. دیگه معارضی نیست. معارض معنی اینه که اقتضای جریان در هر دو باشه، با هم تعارض کنن. وقتی یکی داره یکی نداره، پس تعارضی هم در کار نیست. فتجری اصالت البلاغه عن التقیید بلا وجود معارضه، معارضی نداره. وقت اینطور شد قائل میشیم به جریان اصالت البلاغه از تقیید. جریان اصالت البلاغه از تقیید یعنی چه؟ یعنی جریان اصالت البلاغه از وجوب اکثر، پس اکثر دیگه واجب نیست. خلاصه شد واجب در مقدار اقل، در مقدار اقل. توجه فرمودید. و اینطور محقق خویی مطلب را تمام کرده. و این یک نوع انحلال حکمیه. انحلال حکمی یعنی این که علم اجمالی حقیقتا هست، اما مسئله تعارض اصول را ما برداشتیم، پس دیگه این علم اجمالی منجز نیست. درست نه، قدر متیقن نیست، اطلاق قدر متیقن نیست، مشکوکن فیه، اصلا برای در اجازی نیست. نه اصالت البلاغه جاری کردیم. بله بله بله. و در اطلاق اصالت البلاغه جاری هم نکردیم. برای چه؟ برای که اگر یه شکی بود که کلفت زائده بود درش اصالت البلاغه جاری بود، جاری میشد. نمیگفتیم شک نداریم. یه مرتبه میگیم شکی نداریم، گفتیم قدر متیقنه یعنی شکی نداریم. و حال اینکه ما در خود اطلاق شک داریم، در تقیید هم شک داریم، لیکن یک شکش اصالت البرای در جاری نیست، یه شکیش که شکی دومش اصالت البرای در جاریه، ولی هر دو مشکوکه، هر دو متیقنی در کار نیست. تو طبق نظر محقق و این طوره قطع، فلهذا انحلال حکمیه، انحلال حقیقی ما نداریم. این محقق خویی هم پذیرفته و گفته، ولی دیگه به صلاح از ایراد ناینی هم راحت از کنار رد میشیم، ما ببخشید قبول داریم فرمایش شما را، لیکن ما به اصلاح انحلال حکمی مسئله را حل میکنیم. قدر کردید؟ حالا این تا اینجا چون که وقت نداریم، ولی همین بیان محقق خویی هم باید زیر ذره قرار بگیره که آیا درسته یا درست محل اشکاله. و صلی الله علیه و سلم.